درصد از محل پساب برای آبیاری فضای سبز استفاده میشه که به 60% افزایش خواهد یافت. قاسم تقی‌زاده خامسی روز چهارشنبه در مراسم امضای تفاهم‌نامه با شهرداری تهران در محل وزارت نیرو گفت سندی که امروز امضا میشه بخشی از سند سازگاری با کم آبیه که برای همه استانهای کشور تدوین شده یا میشه. به اضافه کرد سند سازگاری با کم آبی برای همه استانهای کشور برنامه استفاده از آب در همه بخش‌ها رو تدوین میکنه تا بر اساس اون از آب استفاده بشه. تقی‌زاده خامسی گفت طرح جامعه فاضلاب تهران اکنون 68% پیشرفت فیزیکی داره که حدود 250 میلیون متر مکعب پساب خروجی داره. معاون وزیر نیرو افزود تصفیه خانه فیروز بهرام به زودی بهره برداری خواهد شد که به بهره برداری رسیدن اون از پساب خروجی تهران به 450 میلیون متر مکعب خواهد رسید که بخشی از 778 میلیون متر مکعبیه که در افق 1410 پیش بینی شده. شب شما بخیر. خیلی ممنون و متشکریم که شنونده رادیو اقتصاد هستید. همچنان دعوت میکنم در این فرصت همراه باشید با همکارانم در برنامه زنده ره یافت.
مردم واقعا خوب تحت فشارن. ما این رو درک میکنیم، میدونیم و فشار زیادی از ناحیه دشمن داره به مردم وارد میاد.
این که مشکلاتی که امسال داشتیم، خب رشد صنعت کشور خب مستحضر مثبت بود.
اینا همه سر سفره مسکن مهر نشستن.
باید ما این حضور مردم و این حمایت مردمی در عمل نشون بدیم که ما قوی تر شدیم.
از رادیو اقتصاد بذار تشکر ویژه داشته باشم. واقعا خیلی ورود خوب مناسب و فعال داشتیم.
رهیار
جهش تولید در واقع از ابزارهای قدرت.
برنامه‌ای با حضور کارشناسان و متخصصان بی‌پروا برای بررسی مهمترین مسائل اقتصادی و مطالبه از مسئولان.
به نام خدا. سلام مردم ایران، شب بخیر. خیلی خوش آمدید به رهیافت رادیو اقتصاد. ایام محرم و عزای سید و سالار شهیدان رو یه باری به همه شما هموطنان ارجمند تعزیت میگیم و انشالله که قبول باشه عزاداریتون. انشالله که ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نفرمایید. امشب در برنامه رهیافت با توجه به اینکه در هفته دولت یه هفته است و ما به حال 16 تا وزیر داریم، نتونستیم با همه وزرا ارتباط بگیریم و گزارشی رو از مجموع اقدامات یک سالشون، حالا به ویژه از زمانی که آمریکایی‌ها از برجام خارج شدند و فشار تحریم‌ها بر ما زیاد شد، بگیریم. مجموع گزارش‌های وزرای مختلف رو تقدیمتون کردیم. در ادامه امشب تلاش می‌کنیم در بخشی از برنامه رهیافت امشب در خدمت جناب آقای دکتر علی اصغر مونسان باشیم، وزیر محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی وزارتخانه تازه تشکیل شده ای که اولین وزیرش آقای دکتر مونسان هستن. سوالی اگر در حوزه گردشگری دارید خواهش میکنم به سامانه پیام کوتاه 30367 برای ما ارسال بفرمایید. همینا که آقای دکتر مونسان روی خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر مونسان سلام عرض میکنم، شب بخیر، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد و انشالله که عزاداری های این ایام شما قبول بشه.
جناب رافق سلام بر شما، شب بخیر خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون. خیلی خوشحال شدیم که امشب صدای شما رو شنیدیم.
زنده باشید.
همچنین سلام تقدیم به ملت شریفمون و انشاءالله که عزاداری های همه مورد قبول درگاه حق قرار گرفت.
خیلی متشکرم، انشاءالله که همینطور باشه. آقای دکتر مونسان، هر وقت از گردشگری صحبت میکردیم، صنعتی که داشت جون میگرفت تقریبا از 94 به این طرف، یاد کرونا میندازه ما رو و خلاصه آه و فغان فعالان این صنعت که به آسمان هست از فشاری که به واسطه کرونا آمده و این صنعت تازه نوپا و تازه جان گرفته در کشور ما رو دوچار چالش جدی کرد، همونطور که در همه دنیا این اتفاق افتاد. یه مقدار از سیاست‌های حمایتی وزارتخونه از مجموعه فعالان این صنعت برای ما بگید که چیکارا کردید و اگر خبر خوبی دارید که کمک میکنه به این صنعت خوشحال میشیم ما بشنویم، شنونده ها بشنون و البته درد و دلاشون هم با شما مطرح خواهیم کرد.
خب بله، همینطور که فرمودید این کرونا بالاخره آسیب های جدی رو به صنعت گردشگری در کل دنیا وارد کرد.
بله.
خب کشور ما هم همینطور که فرمودید از سال 94 مسیر رشد خوبی رو طی کرد، اما از سال 96 به بعد ما شاهد جهش بودیم. تو سال 2019 میلادی سازمان جهانی گردشگری ما رو به عنوان دومین کشور به لحاظ سرعت رشد گردشگری در دنیا معرفی کرد.
خوب.
و حجم سرمایه گذاری در بخش گردشگری به سرعت رو به افزایش بود، کما اینکه الان بیش از 2400 تا پروژه توسط سرمایه گذاران در بخش گردشگری کشور در حال اجراست که بالغ بر 137,000 میلیارد تومان حجم سرمایه گذاریه، که از این تعداد بیش از 500 تاش فقط هتله.
بله.
اینا همش نشون میداد که هم شرایط گردشگری کشور مطلوبه و رو به رشده و هم سرمایه گذاران و فعالین بخش گردشگری آینده گردشگری کشور رو خیلی خوشبینانه دارن میبینن.
بله.
حجم سرمایه گذاری نشان از این بودش که این بخش رو به عنوان یک اقتصاد جدید در کشور شناسایی کردن و امید زیادی بهش دارن.
من.
تعداد گردشگران ما از سال 95 یعنی از انتهای 95 که 4 میلیون حدودا 800-900 هزار نفر گردشگر خارجی به کشور می آمدن، تو سال 98 که تازه دو ماهش نداشتیم به واسطه کرونا این عدد به حدود 8 میلیون 600 هزار نفر رسید.
خوب.
که رشد قابل ملاحظه‌ای رو طی دو سه سالی ملاحظه می‌فرمایید که انجام شد. خب تلاش‌های خوبی انجام شد، سندهای بالادستی گردشگری به خوبی تدوین شد، سند توسعه گردشگری، سند راهبردی توسعه گردشگری کشور تدوین شد، به تصویب هیئت دولت رسیدش و برنامه‌های خوبی برای کشورهای هدف گردشگری تدوین شده بود. محصولات گردشگری رو تلاش کردیم بهش تنوع بدیم، صرفاً از گردشگری فرهنگی و تاریخی خودمون خارج کنیم، تنوع بدیم بهش با توجه به شرایط کشورمون. یکی از بخشایی که فعال شده بودش حتما همه شما دیدی در نزدیک بخش اکوتوریسم و طبیعت گردی بودش که بومگردی ها رو به سرعت توسعهشون دادیم، از 400 واحد در انتهای سال 96 رسوندیمش به بیش از 2000 واحد در انتهای سال 98.
بله.
و همه اینا توسط عزیزان تحصیل کرده جوان ما سرمایه گذاری شد و اداره شد.
بله.
که خب باهوش هستن، خلاق هستن، روش های بازاریابی رو به خوبی بلد هستن و کمک کردن به ورود گردشگران بیشتری به کشور، به جذب گردشگران خارجی بیشتر به کشور. ترم جدیدی به نام بوتیک هتل ها رو راه اندازی کردیم که خوشبختانه چند تایش به نتیجه و به بهره برداری رسید، یعنی کوچک هتل‌های با تعداد اتاق کوچک در بناهای تاریخی و با صنایع دستی کشور تأسیس شده بود. بی‌نظیر بودن این هتل‌ها، بسیار مورد توجه گردشگران خارجی بودش و همچنین داخلی. بنابراین یه روند رو به رشدی هم طولی و هم عرضی رو گردشگری کشور داشت طی می‌کرد که خب بالاخره کرونا اتفاق افتاد. اما من مطمئن هستم که به زودی انشالله گردشگری برمیگرده دوباره، یعنی نیستش که کرونا بتونه ما رو متوقف کنه. خب کمی رعایت داریم میکنیم، همراهی میکنیم با وزارت بهداشت، آنچه که وزارت بهداشت تصمیم میگیره رو و ستاد ملی کرونا ما همراهی میکنیم تا انشالله این مهار کرونا انجام بشه.
میشه بازه زمانی براش تعریف کردن آقای دکتر؟ چون ببینید پارادوکس مواجهیم. ببینید الان مثلا بحث سفر که میشه، مثلا شنونده میگه آقا من همسرم پرستاره یا مثلا خواهرم پرستاره، شب و روز تو بیمارستانه، ولی که بلند میشه میره سفر رعایت نمیکنه. میدونید با یه پارادوکسی مواجهیم. یا مثلا کارکنان هتل ها میگن ما 7 ماه حقوق نگرفتیم. بلد. مثلا میگن آقا ما بیمتون رو رد میکنیم برای اینکه به حال سابقه باشه براتون، اما واقعا نمیتونیم بهتون حقوق بدیم. یکی از هتل های بزرگ مثلا تو شب عید 15 تا مثلا اتاقش رو مثلا اجاره داده یا مثلا به مسافر داده. توی همچین پارادوکس های چطور میتونیم بگیم که به زودی انشالله اتفاق خواهد افتاد؟ این سخته آقای دکتر، میدونم.
آره الان عرض میکنم خدمت شما. ببینید من همین امروز چون جلسات نزدیکی رو با آقای دکتر نمکی وزیر محترم بهداشت داریم، خوشبختانه در دولت هم در همسایگی هم دیگه هستیم، همیشه اونجا هم فرصتی که پیش میاد دوباره با هم دیگه مشورت میکنیم.
درست.
من همین امروز خدمت ایشون توضیحاتی دادم. سازمان جهانی گردشگری موضوعی رو به نام سفرهای مسئولانه رو بیان کرده که همون سفرهای هوشمندیه که ما بیان کرده بودیم قبل از اون توی اواخر اردیبهشت ماه. ببینید این سفرهایی که الان انجام میشه به صورت انبوه و خارج از تورهای گردشگری، این اصلا مورد تایید ما نیست و به درد ما نمیخوره. برای حوزه گردشگری اقتصادی هم ایجاد نمیکنه و برای وزارت بهداشت گرفتاری ایجاد میکنه. اینو دوتا وزارتخونه با همدیگه تفاهم داریم. من امروز خدمت های دکتر نمکی براشون توضیح دادم که تورهای ما با پروتکل هایی که خود وزارت بهداشت تایید کرده، یعنی همکاران بنده تهیه کردن، به تایید وزارت بهداشت رسیده و ما میتونیم در قالب تورها، یعنی این مسافرت هایی که هر چقدر میگه نکنید، بالاخره مردم تو فشار روحی هستن و انجام میدن، خوبی که هدایتش کنیم بیاریمش توی پروتکل های بهداشتی گردشگری قرارش بدیم.
خوب.
هم یه اقتصاد برای صنعت گردشگری ما ایجاد میکنه، هم چرخ این صنعت رو میچرخونه، هم مانع شیوع بیماری میشه که ایشون کاملا اینو قبول کرد، گفت حرف بسیار خوبیه. این سفرهای بی حساب کتابی که انجام میشه رو، اینا رو ما گردشگری نمیدونیم، اینا در حقیقت سفریه که هموطنانمون انجام میدن. گردشگری یعنی در قالب تورهای ما انجام بشه،
صحیح.
در مکانهای گردشگری اقامت اتفاق بیفته. اینکه یه نفر ماشینشو برداره بره به سمت شمال چادر بزنه یا یه خونه ای رو بگیره یا بره تو ویلاش، این از نظر ما گردشگری نیستش. گردشگری یعنی در قالب تور و اقامت در مراکز رسمی، هتل، بوگردی ها و این گونه. بنابراین قرار شد در هفته آینده انشاءالله یه نشست رو خدمت آقای دکتر نمکی داشته باشیم برای این مسئله. همکاران بنده با همکاران آقای دکتر نمکی دارن پروتکل این گردشگری مسئولانه رو تهیه میکنن. نکته بعدی ما بخش گردشگری خارجی بود که باز امروز خدمتشون گفتم، اونم الحمدلله ایشون خیلی خوب همراهی داشتن و قبول کردن که ما انشاءالله بتوانیم گردشگری خارجی رو در قالب گردشگری گروهی، نه گردشگری فردی که قابلیت کنترل نداشته باشه، گردشگری گروهی تحت کنترل با انجام تست های لازم بتونن وارد کشور بشن، محل اقامتشون دقیقا مشخصه، تحت کنترل. هم برای هموطنان ما مهمه، هم مهمه که گردشگر خارجی که به کشور ما میآید آلوده خدایی را کرده نشه و دچار بیماری نشه. یعنی دو طرف حائز اهمیته.
الان بحث لغوه‌آبادی هم دارید آقای دکتر؟
عرض میکنم. بنابراین دو تا خبر خوش ما اینه که این دو تا موضوع رو الحمدلله با آقای دکتر نمکی کلیات و به توافق رسیدیم. جزئیاتش رو قرار شد در هفته آینده با حضور همکاران دو طرف نهاییش بکنیم
که انشالله راه میفته.
عرض کردم برای هفته آینده انشالله باید نهاییش کنیم، بعد تاریخش رو اعلام کنیم. اما گردشگری خارجی رو من ازشون خواهش کردم و ایشون قبول داشت، فکر میکنم انشالله به زودی چون نامه مبنی بر عدم صدور روادید به وزارت خارجه از طرف وزارت بهداشت رفته بود، انشالله اینو بتونیم اصلاحش کنیم، به سمت گردشگری گروهی خارجی رو اجازه ورود بدیم و ترمهای صحبتمون هم به جای سفر نروید بره به سمت سفرهای مسئولانه بروید در قالب چارچوب‌های نظارتی وزارت بهداشت و وزارت گردشگری.
خوب.
موضوع بعدی هم، خب ما در کشورهای هدف برنامه‌ریزی که قبل از کرونا داشتیم، تمام تلاش همون بود که موانع ورود گردشگران خارجی از کشورهای هدف برداشته شه. این کشورهای هدف برخشون کشورهای هم فرهنگ ما بودن، برخشون کشورهای منطقه‌ای بودن که در همه جای دنیا 70% گردشگری در پیرامون و در منطقه خود کشورها اتفاق میفته و برخیش هم کشورهای پرگردشگر بودن. مثلا کشور مانند چین 150 میلیون گردشگر خروجی داشت، بنابراین در لیست کشورهای هدف ما قرار گرفت. ترکیه همینطور، هند همینطور، کشورهای منطقه‌ایمون همینطور و البته چند تا کشور اروپایی که به ایران سفر زیاد دارن. بنابراین یکی هم کشور روسیه بود. ما با اینا یکی از کارهایی که داشتیم انجام میدادیم لغو روادید بود. با چین لغو روادید کردیم، با عمان لغو روادید کردیم.
بله.
و بعدیش تو لیستمون روسیه بود که قرار بود در اسفند 98 انجام میشه، تمام تمهیدات اندیشیده شده بود که خورد کرونا. اما اخیراً با پیگیری که سفیر محترممون در اونجا داشتن، قراره که به زودی انشالله، فکر میکنم تا پایان شهریور ما یه سفری به روسیه داشته باشیم و انشالله این لغو روادید با روسیه به صورت دو طرفه اتفاق بیفته و انشالله بتونیم گردشگران روسی رو هم به کشور تعدادشون رو ببریم بالا و موجب افزایش گردشگری خارجمون در این بخش هم بشه.
انشالله.
کشورهایی که انجام داده بودیم، عمان و چین، تجربه بسیار موفقی داشتیم. البته ما در کنار لغو روادید بلافاصله یه نشست‌های بی تو بی، یعنی آژانس‌های خدمات گردشگری ما رو بود به اون کشورها، اونا هم اومدن با هم نزدیک شدن و پروتکل‌هایی رو به امضا رسوندن، قراردادهای به امضا رسید. انشالله با روسیه هم همین کارو خواهیم کرد.
انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر موسوی، امیدواریم نوشدارهای بعد از مرگ سهراب نشه برای صنعت گردشگری، به خصوص صنایع دستی ما که بالغ بر 2.5 میلیون شغل در کشور ایجاد کرده، متو چون پراکنده است دیده نمیشه. خودروسازی مثلا چه میدونم 700,000 نفر توش مشغولن، ماکت سازا، اما صنایع دستی 2.5 میلیون نفرن، پراکنده دیده نمیشه. انشالله هواشون داشته باشید. به ویژه صنعت بومگردی که از جنوب کشورم پیام دادن که التماس دعوا داشتن که به اونجا مجوز بدید برای بومگردی. خیلی ازتون ممنونم.
همه دوستان بدونن که باور بفرمایید، من تمام تلاشمو دارم میکنم، میدونم شرایط سختی بر اونا داره میگذره، البته عرض کردم تو کل دنیا اینطوره، تمام تلاشمون رو داریم میکنیم که انشالله بتونیم به سرعت شروع بکنیم. همه این تلاشا الان توضیحاتی که داده شد، همه اینا به خاطر اینکه گردشگری رونق، گردشگری که رونق بگیره، صنعت دستی هم کنارش فروشش بالا خواهد.
ان شاء الله. خیلی متشکرم آقای نورستان، براتون از این موفقیت میگم. خداحافظتون میشم.
باشین موفق باشین، خدا نگهدار.
اینجا رهیافت رادیو اقتصاد هست. شنوندگان ارجمند، گفتگو کردم با آقای دکتر علی اصغر نورستان، وزیر محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری. خب من قبل از برنامه از تایکانده محترم خواستم که پیام هایی که در حوزه گردشگری میفرستید رو حتما برای آقای مونسان بفرسته. اونقدر که میشد سوال کنم که سوال کردم و تیتوار اشاره کردم، اگر فرصت نشد که همه سوالات بپرسم حتما برای مونسان میفرستیم. امیدواریم همه شما عزیزانی که در حوزه صنعت گردشگری فعال هستید و میدونیم تحت چه فشاری هستید، به زودی مشکل رفع بشه. به ویژه کارکنان محترم هتلی که پیام فرستادن که 7-8 ماه حقوق نگرفتن و تحت فشار شدید مالی هستن، این رو هم حتی برایشون خواهیم فرستاد که کمک کنن تو این زمینه. اما فردا 13 شهریور و با توجه به اون فردا شب برنامه رهیافت رو نداریم مطابق معمول پنجشنبه ها و روز و هفته تعاون هست، مثل روز بانکداری که ما به بانکداری یک روز رو اختصاص دادیم و پرداختیم و حرفای شنیدیم از قائم مقام محترم بانک مرکزی که همه سلولامون به اهتزاز در اومد. میخوایم درباره تعاون صحبت کنیم و وضعیت این بخش که باید 25% سهم اقتصاد ملی ما رو به خودش اختصاص بده بر اساس قوانین مادر و اسناد بالادستی. میخوایم با معاون جوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جناب دکتر کبیری صحبت بکنیم که تلاش کرده نوآوری هایی رو در حوزه تعاون ایجاد بکنه. تو خیلی از حوزه های اقتصاد میشه این نوآوری ها رو ایجاد کرد، به این معنا که وقتی فضای مجازی ذریب نفوذ اینترنت وقتی بالا میره، وقتی گوشی های هوشمند در کشورهای مختلف زیاد میشه و استفاده میشه، قاعدتا مشاغل این حوزه هم افزایش پیدا میکنه. تو حوزه تعاون هم میشه این نوآوری ها رو کرد که آقای دکتر کبیری وزیر محترم تعاون، معاون محترم تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی الان به ما پیوستند. آقای دکتر کبیری سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون و همینطور تبریک میگم آغاز هفته تعاون رو در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر کبیری، جناب علی، عملگرایانه در حوزه تعاون ورود کردید، نوآوری های تو این زمینه صورت دادید که هم دلمون میخواد یه گزارش به مردم بدید.
بله.
همین که میخوام شعاری نباشه، مثلا روز بله. بانکداری اشاره شد که آقا مثلا قانون بانکداری بدون ریباز افتخارات مثلا کشور ماست، چیزی که خب رو کاغذ دیگه. حالا اگر رو کاغذ نخواهیم حرف بزنیم، در عمل بخواهیم حرف بزنیم، واقعا تو حوزه تعاون از بالغ بر 90 هزار تعاونی فعال در کشور چندشون به سمت نوآوری رفتن؟
عرضم به حضورتون که خب بخش تعاون اگه اجازه بدید من یه مقدمه خیلی کوتاهی عرض بکنم بعد ضرورت این که چرا ما باید به سمت توسعه نوآوری در بخش تعاون میرفتیم و رفتیم و چه کردیم و چه باید بکنیم رو خدمتتون عرض کنم.
بفرمایید.
خب واقعیت اینه که توسعه بخش تعاون و به صورت کلی اسمی ها مخصوصا در کشور ما که دچار یک رکود تورمی هست، یعنی هم از طرفی یک تورم بالایی رو نسبتاً داریم تجربه میکنه و از طرفی هم دچار رکودیم و خروجی رکود هم بیکاری هست و از دست رفتن اشتغال، این توسعه اسمی ها و تعاونی ها بهترین محملی خواهند بود که مثل یک آبگیری در برابر این سیل نقدینگی بتونن سرمایه های خرد مردم رو تبدیل بکنن به یک اشتغال پایدار مولد. و این اگر این باور رو در ارکان مختلفی از حاکمیت و همینطور با آگاهی بخشی به مردم برای اینکه بتونیم بگیم تعاونی ها برای شما چه عوایدی دارن و در این قالب اگر فعالیت کنید چه خواهد شد، هم در اقتصاد خرد ما و هم در اقتصاد کلان ما به شدت تأثیرات مثبتی خواهد داشت. تجربیاتش هم فقط مال ایران امروز نیست، مال 14 دهه گذشته نیست، این تجربه در دنیا وجود داره که کشورها از ظرفیت تعاونی ها استفاده میکنن. خب یک واقعیتی در کشور ما وجود داره که تعاونی ها خدمات شگرفی رو در گذشته در اقتصاد ایران در حوزه رفاهی، در حوزه مصرف و در حوزه های توزیع انجام دادن، مردم هم خاطرات نیکی در این حوزه دارن، ولی ما نیاز داریم که بخش تعاونمون رو بروز کنیم. بخش تعاونمون و تعاونی هامون نیازمند این هستن که در حوزه توسعه آرندیشون و همینطور توسعه نوآوری و نوسازیشون فعالیت‌های بیشتری انجام بدن. ما خب هم در حوزه تولیدی، توزیع و خدماتی تعاونی خیلی خوبی داریم که شما هم اشاره کردید، قریب 94 هزار تعاونی فعال در این حوزه در حال فعالیتن. ولی ما در حوزه توسعه نوآوری عملگرایانه وارد شدیم، به صورت ویژه سعی کردیم از تشکیل و توسعه تعاونی های دانش بنیان و نوبنیان حمایت کنیم، خط اعتباری ویژه رو با نرخ ترجیحی با همکاری صندوق نوآوری شکوفایی به عملیات بانک توسعه تعاون در اختیار تعاونی دانش بنیان قرار دادیم که از چند ماه گذشته این خط اعتباری 50 میلیارد تومانی در اختیار تعاونی هاست. تعاونی دانش بنیان به محض اینکه که تمام بشه شارژ میشه، یعنی تقریبا میتونم بگم خط اعتباری با نرخ 8-12% نامحدود هست برای اینکه تعاونی ها بخوان در حوزه دانش بنیان و فعالیت های نوبنیان فعالیت داشته باشن و به صورت کاملا هم غیر حضوری میتونن این درخواستشون رو بدن. بانک توسعه تعاون حالا سرچ کنن تو اینترنت، یک درگاه ویژه‌ای رو در این راستا هم تشکیل داده. ما در کنار اینها مرکز نوآوری و توسعه تعاون رو در 11 استان تشکیل دادیم. و این مراکز با چه هدفی تشکیل شدن؟ با دو هدف کلی: یک، حمایت از تشکیل و توسعه کمی و کیفی تعاونی های دانش بنیان و نوبنیان که خدمات ویژه‌ای رو ما خدمتشون عرضه میکنیم، و دوم حمایت از توسعه آرندی تعاونی ها و نوسازی و بهسازی فرایند های داخل تعاونی ها از طریق ارائه مشاوره های کسب و کار به اونها
دلست.
که به شدت در شرایط اقتصادی موجود تعاونی ها مثل بنگاه های دیگه نیازمند اون هستند. و به لطف خدا مرکز ملی نوآوری و توسعه تعاون ایران هم طی یک ماه آینده افتتاح خواهد شد که ما 8 خدمت ویژه هم اونجا در حوزه‌های مربوط به تامین اجتماعی، مربوط به سازمان امور مالیاتی، مربوط به امور بانکی و مربوط به امور حقوقی و ضمانتی اونجا به صورت ویژه و VIP در اختیار تعاونی ها قرار خواهیم داد، در کنار این که شتاب دهنده هایی رو در این مراکز نوآوری مستقر خواهیم کرد. یعنی شتاب دهنده ها بخش دولتی نیستن، بخش خصوصی هستن که دولت که ما باشیم کمک میکنیم در این مراکز نوآوری مستقر میشن و از استارتاپ ها هایی که خروجیشون تعاونی بشه حمایت ویژه میکنن و انشالله به لطف خدا هم از طریق روش های جدید تامین مالی این استارتاپ ها و این ایده و طرح ها رو تامین مالی خواهیم کرد که تا الان هم بعضن انجام شده. و من جا داره که اینجا هم بگم که خب ما اولین صندوق خطرپذیر یا VC ونچر کپیتال بخش تعاون رو با همکاری صندوق پژوهش فناوری دانشگاه تهران و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون تشکیل دادیم. ولی من از همین فرصت اجازه بدید استفاده بکنم و دعوت بکنم از تعاونگران عزیزی که تمایل دارن به تشکیل VC مشترک با بخش دولتی. ما این امکان رو فراهم کردیم که صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون با سهم 49% بیاد همین صندوق‌های خطرپذیر رو با مشارکت بخش غیر دولتی و تعاونی تشکیل بده. و من تکرار می‌کنم که این یک فرصت خیلی خوبی هستش که در دوره جدید ایجاد شده و تعاونگران عزیز میتونن در صورت که تمایل به تأسیس شرکت های وی سی داشته باشن 49% رو رو ما حساب بکنن.
آقای بکر کبیری، اینا که فرمودید خب امید به آینده است، امیدم خیلی خوبیه.
البته این 11 تا
نه بله بله گفتید نه میخوام بگم این که فرمودید من وی سی ها رو عرض میکنم ونچر کپیتال. ببینید ما تو حوزه مثلا پارک فناوری پردیس دو تا وی سی تو 3-4 سال گذشته ورود کردن. خیلی مهمه که مثلا ونچر کپیتال بیاد بگه مثلا شرکت دانش بنیان ورود کن، من سرمایه تامین کنم، یعنی ریسکشو میپذیرم دیگه.
دقیقاً.
خب توی همچین شرایطی تو حوزه تعاون از سال 90 تا حالا واقعا بی‌نظیرترین مشوق‌ها رو ما گذاشتیم.
درست.
من اگه به چند تا نمونه اشاره بکنم که میدونم حتما در جریان هستید، مثلا تسهیلات تنفس 3 ساله میدن با پرداخت 20 ساله، سرمایه گذاری های ثابت که بشه مثلا برای سرمایه درگردش 10 ساله باز پرداخت میدن، یا مثلا فرض 50% منابع ناشی از وجوه اداره شده رو میدادن. اینا هم بعد سال 90-92 اگه اشتباه نکنم
مال گذشته.
آره
بعد از ادغام بعضن.
درسته. آره بذار تا اون که ادغام شد
اینا
میخوام میگم بی‌نظیرترین مشوق ها مثلا سال 90 دلار 1200 تومان بود دیگه.
درسته.
این اینکه یکی بگیره بره دلار بخره نبود در کار.
بله.
با این حال باز ما سهم تعاونی و اقتصاد ملیمون ندیدیم خیلی افزایش پیدا بکنه.
درست.
الان سهمش چقدره آقای دکتر کبیری؟
ببینید مسئول تعیین سهم‌های مختلف اقتصادی در اقتصاد کلان به صورت رسمی مرکز آمار ایران هست.
آمار چقدره؟
سهمیه. آماری ندادن.
اونا
به صورت سالانه ندادن. ما ازشون خواهش کردیم، درخواست کردیم، هیئت و محترم وزیران هم در ماه گذشته مرکز آمار ایران رو موظف کرد که طی فرایند حداکثر یک ساله به تعیین سهم بخش تعاون در اقتصاد بپردازه و سالانه این رو اعلام بکنه در آمارهای رسمی که.
یعنی مثلا ما پارسال هم اعلام نشده؟
نه خیر، یعنی ما توی چند سال گذشته این محاسبه انجام نشده.
بله. سهم حدودا 8.3% اعلام میکنن. نمیدونم
ببینید آنچه که به هر حال وجود داره زیر 10% این رو قطعیه.
حتی بازم غنیمته، این عدد هم باز غنیمته تو همین حوزه.
بله بله. ببینید یه نکته یه من اشاره بکنم، ما بخشی از یه نکته خیلی خوبی رو شما اشاره کردیم، گفتین آقا ما این همه حمایت داشتیم.
بله.
خب چی شد؟
بله. واقعا حمایت بی‌نظیری بود.
یه جمله یه خطی سوال شما این میشه.
بله.
ما از یه طرف حمایت‌های حاکمیتی رو داریم که به نظر بنده هم کم نبوده و کم نیست. ولی ببینید تعاونی هم یک بنگاه اقتصادیه.
همینطور.
یعنی چی؟ بنگاه اقتصادی اگر بخواد پایدار بمونه باید رقابت پذیر فعالیت خودش رو ادامه بده.
درسته.
اگر فقط مبتنی بر یک رانت دولتی باشه یه جای بیزینس مدلش مشکل داره و پایدار نخواهد بود.
بله.
ما باید یک کار پایه‌ای رو هم انجام بدیم، اینم یک واقعیتیه. اونم اینه که بخشی از ضرورت توسعه بخش تعاون حمایت‌های عمومی و اختصاصی حاکمیتی و دولتی هست از تعاونی‌ها. بخشش هم ما باید رو بحث فرهنگ‌سازی هم کار بکنیم. ببینید نهاد تعاونی‌ها روی بحث فرهنگ مشارکت پذیریه.
درست.
یعنی اینکه 7 نفر حداقل دور هم جمع بشن، فارغ از اینکه شما چه سرمایه‌ای داشته باشید، رأیتون در مجمع برابره. این تو کل دنیا واحده، این قانون تعاون. حالا تعاونی نوع جدید هم داریم، عرضم به حضورتون، تعاونی سهامی عام هم داریم که طور دیگری به هر حال فعالیت می‌کنه. ولی اصل